قصه زهره سبا.
به نام خداوند هستی بخش. سلام بر شما، امروز هم با قصه زهره سبا با شما ایم و امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما رو همراه داشته باشه. قصه که براتون میخونم نامش هست مفتش شاه، به قلم مرحوم ابوالقاسم پاینده.
قصه سبا.
یک مثقال اجرای خوب به از یک خروار قانون خوب است. جلوی اداره حکومتی قوقای محشری به پا بود. حادثه چنان سریع رخ داد که گویی زلزله ای شد. من که هنگام شروع حادثه آنجا نبودم. آنها که بودند گفتند یک فرد زرد رنگ کروکی که از عقب آن دود غلیظ برمیخواست و مرتباً بوغ میزد، جلوی اداره حکومتی ایستاد. یک آدم بلند قد پالتو ببر، با یک آقای دیگر که لباس نظام به تن داشت و شنلی روی آن پوشیده بود و چکمه هایش برق می زد از آن پیاده شدند. خانه حاکم جلوی اداره قدم می زد و با بی‌اعتنایی خاص خود دو تازه وارد را نگاه می کرد. مرد بلند قد پیش رفت و همین که روبروی حاکم رسید از او پرسید حاکم اینجا کیست؟ و خانه حاکم صاحب اقتدار، کابوس وحشت انگیز سراسر ناحیه، صاحب چوب و فلک که مأمورین او هر وقت هر کس که او میخواست را جلب میکردند و به چوب میبستند و هر چه میخواستند میگرفتند، از این سؤال مستقیم که بی احترامی به عظمت و اقتدار فرعونی او بود عصبانی شد و جواب سربالا به او داد. جوابی سخت شنید و نخستین جرقه که باید تا صبح روز بعد به آتش عظیمی مبدل شود و خرمن جبروت و صلابت خانه حاکم را یک بار بسوزد پدید آمد. در این وقت آن یکی که لباس نظامی به تن داشت در گفتگو دخالت کرد و پاکتی که آبران کنجکاو علامت شیر و خورشید را به وضوح روی آن دیدند از بغل در آورد و کاغذی را که درون آن بود جلوی خانه حاکم گرفت. آنها که در این صحنه تماشایی حضور داشتند میگفتند خان حاکم پس از دیدن کاغذ که معلوم نشد چه تلسمی در آن بود، ناگهان مثل موشی حقیر شد و دست و پای خود را گم کرد و تمام قد خم شد و با صدایی لرزان گفت حضرت اشرف ببخشید، غلام خانزاد شما حاکم اینجا منم. این را گفت و دنبال آن نظامی راه افتاد و با تذلل و انکسار میخواست او را به اداره حکومتی ببرد. همین برخورد عجیب کافی بود که عده‌ای را جلوی ساختمان حکومتی جمع کند. نظامی شنل به دوش، به منشی حاکم که درست همان وقت سر و کله‌اش پیدا شد و با یک تعظیم غرا خودش را معرفی کرد و دست به سینه و سر نیم خم به حالت احترامی ایستاد، دستور داد فوراً جار بزنید هر کس از حاکم شکایتی دارد بیاید. به شکایتش رسیدگی می‌کنیم. این را گفت و با همان آدم قد بلند همراه خود آهسته چیزی گفت و دو نفری به طرف مسافرخانه روبروی اداره حکومتی رفتند. مسافرخانه در طبقه دوم یک ساختمان بود. نظامی شنل به دوش داشت. از پله‌ها بالا می‌رفت که من سر رسیدم و به عنوان شاهد عینی در جریان باقی حوادث قرار گرفتم. خبر به سرعت در سراسر قصبه شایع شد و بلافاصله به همه جا رسید که مفتش مخصوص شاه آمده و درست نیم ساعت بعد به عنوان خبر تازه اسم مفتش شاه در دهان‌ها بود. می گفتند اسمش سرتیپ میمند است و از طرف شاه همه جا را تفتیش می کند و حکام ظالم را مجازات می نماید. این خبرها را از آن آقای کوتاه قد که اتومبیل را راه می برد و می گفتند اسمش شوفر است کشف کرده بودند. خبرهای موثق پیش او بود. این اتفاق باور نکردنی نزدیک غروب یک روز زمستانی رخ داد و در فاصله ای کمتر از 2 ساعت جلوی اداره حکومتی در آن میدان بزرگ که اکنون باغ ملی است پر از جمعیت شد. از اداره حکومتی خبرهای بد می رسید. البته بد برای خان حاکم که می گفتند از ترس در بستر افتاده هذیان می گوید و برای علاج او دنبال طبیب فرستادند. در حقیقت کمی بعد میرزا پزشکی، طبیب مسلمان قصبه که عبایی به دوش و دستاری کوچک به سر داشت، از مطب خود که در همان نزدیکی ها بود به اداره حکومتی که منزل خان حاکم نیز همانجا بود وارد شد و چند دقیقه بعد که برگشت، بی آنکه در جواب سوالات مردم کنجکاو درباره سلامت خان حاکم چیزی بگوید، با حرکات سر و دست تأیید کرد که حال یارو به شدت خراب است. البته نگفته می دانید که یارو همان آقایی بود که دو ساعت پیش فرعون قصبه به شمار می رفت و به فلک اعتنا نداشت و همه اقتدارات دولت در پیکر لاغر زردنبوی مافنگی او مجسم بود. ما در آن قصبه دوردست فقط اسمی از شاه که می گفتند در تهران است و تاج به سر دارد و به تخت می نشیند و به قدر یک اردوی بزرگ سرباز و امنیه دارد شنیده بود. اما در اینجا قدرت مزاحم خان حاکم را از نزدیک احساس می کردیم که حکم او مثل فرمان قضا جاری بود و هر چه می خواست می کرد و مانعی در مقابل اراده او نبود. می گفتند حکم حاکم است و مرگ مفاجات که چاره ندارد. و غالبا احکام غلیظ و شدید خان حاکم که با شرارت مأمورین طماع و گرسنه سخت‌تر و تحمل ناپذیرتر می شد چنان ناگهانی می رسید که از مرگ مفاجات هم بدتر بود. آن شب در قصبه ما شبی هیجان انگیز بود و من اطمینان دارم که تا صبح کمتر کسی به خواب رفت. حادثه نوظهور حادثه‌ای خارق العاده بود که شاه برای خان حاکم ما مفتش بفرستد. هیچ کس تصور نمی کرد که اقتدار خان حاکم تزلزل پذیر باشد. تا مردم به یاد داشتند این خان حاکم ها آمده و مدتی آنجور که دلشان می خواست حکومت کرده و خلق خدا را چاپیده و بار خود را بسته و بعد هم رفته و منزل به دیگری پرداخته بودند. همین خان حاکم موجود به بهانه های مختلف چندان به خلق خدا تعدی کرد و با پاپوشدوزی و اسباب چینی مردم متمکن را به چوب بست و قلق های سنگین گرفت که در ماه های اخیر در بازار قصبه پول نقد کمیاب شده بود و بیشتر معاملات به وسیله قبوز چاپی اندل مطالبه که یک جور اسکناس محلی بود انجام می گرفت. ورود حاکم تازه همیشه حوادثی به دنبال داشت، زیرا از قدیم مسلم بود و ما آن را همانند یکی از مواد قانون اساسی محترم می شناختیم که اساس و لوازم خانه حاکم و همراهانش را مردم باید بدهند و این بلای آسمانی که اسمش خانه حاکم بود همیشه یک گروه ناظر و پیشکار و منشی و پیشخدمت و دوستاغبان و عره و اوره و کارچاخ کن و امثال آن همراه داشت که هر یک به صورتی مزاحم بندگان خدا بودند. ای کاش خانه حاکم و اتباعش چندان انصاف داشتند که فقط لوازم خانه خود را می گرفتند. جمع‌آوری اساس منزل خان یکی از طرق مداخل بود. فرش و اساس و ظرف و سماور و رخت خواب مردم را به جبر از خانه ها بیرون می کشیدند و اگر صاحب آن پوست کلفتی می کرد و حق و حساب نمی داد در بازار به نفع جیب می فروختند. دادرس خدا بود. می گفتند انگشتی که حاکم ببرد خون ندارد و خان حاکم و اتباعش مرتب به وسایل مختلف جیب مردم را خالی می کردند و کسی جرأت نفس کشیدن نداشت. موقع ورود همین خان حاکم موجود داستانی رخ داد که من از یادآوری آن قرین تأثر می شدم. بعد از ظهر پنجشنبه‌ای بود و من مکتب نداشتم. خانه خلوت بود و مادرم برای دیدار یکی از اقوام مریضش رفت و سفارش کرد در را ببندم، مراقب باشم تا زودتر برود و برگردد. کمی بعد از رفتن مادرم در خانه را زدند و من برخلاف سفارش مادر برای آنکه اظهار وجودی کرده باشم و معلوم شود که همه بیرون رفته و خانه را به من سپرده اند، رفتم و در را باز کردم. یکی از پادوهای محلی اداره حکومتی بود که سبیل کلفت و صورت تراشیده داشت، با انبوهی از آن زلف‌های دور سری که از کلاه نمدی بیرون زده بود و به طرف بالا برگشته بود. اسمش یوسف بود و گاهی هنگام عبور از کوچه می دیدم که میان او و پدرم سلام و تعارفی رد و بدل می شود. یک بار هم دیدم که با پدرم معامله‌ای داشت. پدرم او را یوسف آقا خطاب می کرد. وقتی یوسف آقا مرا پشت در دید، گویی حدس زد که در خانه تنها هستم. گفت: پدرت در خانه حاکم است. به من گفته یک فرش و یک سماور برای حاکم بگیرم ببرم. اگر بگویم پیش از آن تاریخ دروغ نگفته و نشنیده بودم، باور نمی کنید. چون در زندگی عادی دروغ مثل هواست که بی احساس خاص میان آن زندگی می کنند. اما باور کنید، این نخستین دروغ بی‌شرمانه‌ای بود که شنیدم. قطعاً در آن لحظه نمی‌توانستم باور کنم که این مرد وقیح دروغ می‌گوید و پدرم به ساختمان حکومتی نرفته و یوسف آقا را برای بردن اساس نفرستاده است. نفاق و دروغ و درویی ندیده بودم. در خانه تحت نفوذ تعلیمات مادرم بودم که یک نواخ در گوش من خوانده بود که دروغگو دشمن خداست و بنده خوب خدا حتی برای منفعت دروغ نمیگوید. چندان این گفته را تکرار کرده بودم که حتی در موقع لزوم از دروغ گفتن شرم داشتم و رنگ به رنگ می شدم. ملا یحیی واعظ پیر محله ما که شبهای جمعه در مسجد وعظ می کرد، چه قصه ها در ذم دروغ گفته بود. من همه را از حفظ داشتم. لابد قصه عقرب 70,000 سر را که در روز قیامت به جان دروغگویان می افتد نشنیده اید. این روزها دیگر بازار این قبیل تعلیمات کساد شده. اما آن روزها با چه ولعی وعظ ملا یحیی را می شنیدم. با این مقدمات شما انتظار داشتید آن روز که یوسف آقا به خانه ما آمد و من مراقب خانه بودم، فکر کنم که این مرد فرومایه به من دروغ میگوید و به نیشهای جانگزای آن عقرب 70,000 سر 70,000 دهان 70,000 زبان بی‌اعتناست. من که چون این چیزی را باور نمی کردم. آدم حسابی برای یک دروغ این همه زحمت برای خود درست نمی کند. به هر حال در مقابل دروغ بی‌شرمانه یوسف آقا کمی دودل بودم. او که گویی از خصائص روانی انسانها بی‌خبر نبود، از لحظه تردید من استفاده کرد و وارد خانه شد. کار از کار گذشته بود و دیگر وسیله دفاع و مقاومتی نبود. یوسف آقای وقیح از اتاق دم خانه یک فرش رنگ رو رفته را جمع کرد و من که تا حدی بر استراب خود تسلط یافته بودم، حیفم آمد این فرش بیرنگ و رو به خانه حاکم برود. و پدرم که نمیدانم به چه دلیل پس از ورود یوسف آقا تردید نداشته که در خانه حاکم منتظر فرش است، از دیدن آن در حضور خانه حاکم خجالت زده شود. به یوسف آقا گفتم در اتاق فرش نو هست و یک فرش تازه خوشنقش و بافت کار سامان را که پدرم هفته پیش به 200 تومان خریده بود به او نشان دادم و او هم بیدرنگ آن را جمع کرد. یک سماور و قوری و لوازم چای هم از بالای اتاق برداشت و یک دستمال ابریشمین که عمویم هفته پیش از مشهد سوغات آورده بود، آن را هم از روی بخاری برداشت و در جیب گذاشت و رفت. هنگام رفتن در خانه را به دقت پیش کرد و من خوشحال بودم که دستور پدرم را با دقت انجام داده. مادرم زود برگشت و خبر یافت چه دست گلی به آب داده‌ام. اول شب وقتی پدرم فهمید فرش تازه خرید سوگلی او را به باد داده‌ام، قدری اخم کرد. اما از توبیخ و ملامت خبری نبود. مادر بزرگم که حاکم واقعی خانه بود به دفاع از من گفت خدا اینجور خواسته، بچه تقصیر ندارد، شاید خیر شما در این بود. از کجا که قضای بزرگتری در انتظار شما نبود؟ راضی باشید که ضرر جانی نیامد. ضرر مالی را می شود با رضایت تحمل کرد. و مقداری از این حرف ها که فرش را پس نمی آورد اما فرش باخته را تسلی می داد. خدا مادر بزرگم را رحمت کند، زن بی بدلی بود. به کمک او بود که از اسرار زندگی غولان و پریان و جنیان آگاه شدم. او بود که شبهای دراز زمستان قصه زعفر جنی و الهاک دیو و دیو شاخدار تنور زن را برای من نقل می کرد و شالوده معنویات مرا می ریخت. اگر او نبود ممکن بود بمیرم و ندانم که در دنیای ما این همه جن و غول و پری هست. به برکت تعلیمات مادر بزرگ هنوز هم دنیا را پر از جن و غول می بینم. لابد شما نمی بینید. قطعا دنیای بی غول و جن شما دنیای مزخرفی است. بی ترس از غول و مهنت جن چگونه زندگی می کنید؟ به هر حال وضع چنین بود و خان حاکم شریک المال عموم به شما می رفت. از اخخازی و پاپوشدوزی و کلاهبرداری خان و اتباع او چه بگویم که به افسانه بافی متهمم نکنید؟ گویی خان ما فنون غارت اموال بندگان خدا را از ایلغاریان مغول آموخته بود، بلکه هنر پاپوش دوزی را از شیطان تعلیم گرفته بود. خان ما یک مشت شکارچی داشت که مدخل دستگاه حکومتی را راه می انداختند. در سراسر قصبه ما این شکارچیان بی سر و پا را همه می شناختند، به شدت از آنها حذر می کردند. با این حال روزی نبود که با نیرنگ های نگفتنی یک یا چند شکار خوب برای خان حاکم به تیر رس نیارد. بهانه ها مختلف بود. یکی قمار کرده بود و خان قمار را نمی پسندید. یکی با دیگری که غالبا همان شکارچی خان بود نزاع کرده بود که باید به توقیف برود و شلاق بخورد و قلق بدهد و از این قبیل بهانه های معقول که کیسه دراز خان را سنگینتر و مردم را فقیرتر می کرد. با این ترتیب مسلم بود که سراسر قصبه ما از شوق ورود مفتش شاه در تب و تاب بود. اما حقیقتش را بخواهید کسی باور نمی کرد قضیه جدی باشد. چند تن پیران قوم که به دعوت پدرم در خانه ما برای مشورت فراهم آمده بودند جمعاً رأی دادند که شکایت از خانه حاکم خطر دارد. می گفتند این مفتش هر که باشد اینجا نخواهد ماند. اما خانه حاکم اینجاست و خدا می داند که بعد از رفتن مفتش شاه چه به روزگار ما خواهد آورد. گویا بیشتر شاکیان خان فرضیاتی از همین باب داشتند که فردا صبح با آنکه سفرعلی جارچی در کوچه و بازار دو بار جار زد که از طرف هیئت تفتیشیه کل مملکتی مفتش آمده و هر کس از خانه حاکم شکایت دارد بیاید، جمعیت انبوهی در میدان جلوی حکومتی که ساختمان روبروی آن مقر سرتیپ میمند بود گرد آمدند. اما هیچ کس برای شکایت نیامده بود، همه برای تماشا آمده بودند. هیچ کس خطر شکایت را تحمل نمی کرد. همه این تجربه را برای دیگران گذاشته بودند. کمی از روز برآمده سرتیپ و همراهانش از مسافرخانه پایین آمدند. جمعیت برای آنها کوچه داد. زنده باد و مرده باد معمول نبود. هر کس زنده بود زنده بود و هر کس مرده بود مرده بود و مردم رجاله بی جهت در کار مرگ و زندگی کسان دخالت نمی کردند. وسیله تظاهر و تأیید صلوات بود که با صدای بلند فرستاده می شد و مردم قصبه ما آن روز در تأیید سرتیپ میمند از فرستادن صلوات بلند و مکرر دریغ نکردند. مفتش شاه از میان جمعیت گذشت و به طرف حکومتی رفت و آنجا پشت تارمی ایستاد و خان حاکم را احضار کرد. گفتند مریض است. گفت به هر صورت باید بیاید. لحظه بعد خان حاکم لرزان و پرید رنگ آمد و تعظیم کرد و ایستاد. در همین وقت از میان جمعیت یدالله چوپان پیش دوید و جلوی سرتیپ ایستاد و با صدای بلند گفت قربان عرض دارم. خان حاکم از دیدن یدالله مثل فنر روی هم چین شد. اگر پیش خدمت خاص او به موقع زیر بغلش را نگرفته بود، این مجسمه عظمت و اقتدار که تا دیروز به ناز قدم بر زمین می نهاد، نقش زمین شده بود. یدالله چوپان جوانی دلیر بود که بیشتر عمر خود را به مراقبت گوسفندان در کوه و صحرا گذرانیده بود. بیباکی و تهور او از آن موقع ضرب المثل شد که در یک شب سرد زمستان که گرگان گرسنه دست جمعی بر آغل او هجوم آورده، سگان مدافع گله را مرعوب و تارمار کرده بودند و می‌خواستند بر لاشه گوسفندان جشن و سور بپا کنند، یدالله ملتهب از همیت خطر محقق را به جان خریده، چماق به دست در جمع گرگان گرسنه جری افتاده و چند گرگ را به ضرب چوب شل و شیت کرده بود که سگان مرعوب فراری از شجاعت چوپان بیباک جانی گرفته به مقابله گرگان آمده تارمارشان کرده بودند و بدین سبب گله از خطر نجات یافته بود. قامت مستمر در کوه و بیابان حالتی خاص به قیافه یدالله داده بود که نفوذ روحی او را بر دیگران مسلم می ساخت. در آهنگ صدای او قوت و صلابتی بود که نفوذ روحی او را بر دیگران مسلم می ساخت. در آهنگ صدای او قوت و صلابتی بود که صدای چکش آهنگران را که روی آهن سرد کوفته می شد به یاد می آورد. یدالله این صلابت را از صحرا و کوه گرفته بود و اگر آن روز در میان جمعیت نبود و پوستین خانه حاکم را وارونه نمی کرد، به احتمال قوی از میان مردم ستم دیده هیچ کس لب به شکایت از خان نمی گشود و بسیار محتمل بود که در مقابل سکوت عمومی چند بی سر و پای بادمجان دور قابچین عاشق و دوله که همیشه در هر جماعتی نظیرشان کم نیست از فرصت استفاده کرده بلندگوی فضائل نداشته خان شوند و شرحی از محبوبیت و عدالت و اهمیت او در حضور هیئت تفتیشیه به زبان آورند. مگر نظایر این رسوایی را ندیده اید؟ جماعت همیشه گنگ است. اگر یکی به زبان آمد دیگران هم با او هم آواز می شوند. مردان جسور زبان گویای جماعتند. تهور یدالله از این فضیحت جلوگیری کرد و من نمی دانم اگر این فرزند بیباک کوهستان در آن روز پرده احتیاط را نمی درید، مردم قصبه ما ننگ سکوت در مقابل مظالم خان وافوری کلاش متعدی را چگونه به دوش می بردند. گویی این اتفاق نبوده که همیشه علمداران تکامل فرزندان کوهستان و صحرا بوده اند که با تحور خیش بنای نظم فاسد موجود را در هم ریخته بر ویرانه آن طرحی نوین آغاز کردند. در کوه و صحرا رازی است که روح انسان را از قید احتیاط و معالندیشی که خفه کننده خصلت‌های خوب است رها می کند و این فضیلت در مردم شهری اگر هست چون سیمرغ و کیمیا است. سرتیپ میمند به یدالله اجازه داد شکایت خود را بگوید و یدالله همانطور که چشم به چشم خان دوخته بود گفت این بی پدر و مادر فرش مرا به زور از خانه ام برده، برادرم را بی گناه شلاق زده و یک بره از گله ام به زور گرفته است. سرتیپ میمند نگاهی به خانه حاکم کرد. یعنی اگر دفاعی داری بگو. خانه حاکم که دفاعی نداشت، چون همه ستمگران به سنگر وقاحت پناه برد و به سلاح تهمت متوسل شد و گفت این دزد فراریست دروغ میگوید. این اتهام ناروا خون یدالله را به جوش آورد و همچون بچه پلنگی قرآن جلو دوید تا آنجا که اگر یک قدم دیگر جلو می رفت سینه اش به سینه خانه حاکم می خورد. آنگاه فریاد زد دزد توی، فرش من که دزدیده ای الان در همین اتاق است. و در مقابل چشمان متعجب سرتیپ میمند و دیدگان وحشت زده خان، حیات را شتابان طی کرد و از اتاق خاص خانه حاکم که در آنجا به رتق و فتق امور می پرداخت یک قالی خوشبافت ترکمنی را جمع کرد و به حیات آورد و جلوی سرتیپ میمند پهن کرد و گفت این قالی من است که این بی‌آبرو 3 ماه پیش به زور از خانه ام دزدیده. خانه حاکم تتپته ای کرد و خفه شد. عرق از صورتش می ریخت. چانه اش می لرزید. رنگ به صورتش نبود. گویا از بیم مفتش شاه فور نزده بیرون آمده بود که بی اختیار خمیازه های مکرر می کشید و آب دهان از زیر چانه اش روان بود. مطلب معلوم بود. با این حال سرتیپ میمند از یدالله پرسید: کسی شهادت می دهد که این قالی مال توست؟ از تصادف خوب دایی قلی فرش فروش دورگرد که یدالله سال پیش فرش را از او خریده بود همانجا حضور داشت. در مقابل فریاد یدالله جلو دوید و شهادت داد که سال پیش همین فرش را به قیمت 70 تومان به یدالله فروخته است. در همین وقت چشمان ما شاهد منظره‌ای شد که انتظار دیدن آن را حتی در خواب نداشتیم. سرتیپ میمند قدمی به طرف خانه حاکم برداشت. دستش بالا رفت و صدای سیلی به گوش رسید. هنوز سیلی دوم فرود نیامده بود که خان تلو تلو خورد و نقش زمین شد و ضربات لگد بود که به شکم و سینه اش می‌خورد. ما که با دیدگان خیره کتک خوردن خانه حاکم را می دیدیم، بیم داشتیم آسمان سقوط کند و زمین فرو رود. اما اتفاقا زمین به جای خود محکم بود و آسمان صافتر از هر روز آفتابی نشاط بخش داشت و روی زمین ثابت و زیر آسمان آفتابی خان حاکم صاحب اقتدار ما سیلی خورده و لگد نوش جان کرده و همین که احساس کرد برنامه کتک خوردن به پایان رسیده دست و پایی جمع کرد و از جا برخاست و تعظیمی به سرتیپ میمند کرد و گفت: قربان، فرمایش دیگری ندارید؟ و از صحنه خارج شد. هیئت تفتیشی همان وقت رفت و گفتگوی آن صحنه تاریخی یعنی کتک خوردن خان تا ماه‌ها بعد ورد شبانگاه و صبحگاه ما بود. هفته بعد خان عزیز والا مقام بار سفر بست و گور مبارکش را گم کرد و رفت که دیگر برنگردد. برای رعایت انصاف این نکته را باید بگویم که برای اولین بار در تاریخ حکام قرن اخیر ما، البته تا آن تاریخ همان یوسف آقا هنگام رفتن خان، فرش و سماور ما را پس آورد و اصرار داشت در مقابل تحویل آن رسید بگیرد که پدرم نداد. بعد از 2-3 هفته که حاکم تازه آمد، طبعاً صدای سیلی سرتیپ میمند را شنیده بود و مثل بچه آدم شروع به حکومت کرد و اگر هم به حکم عادت و احتیاج و ضرورت دزدی می کرد، چون مردم معقول حسابی مقدماتی برای آن فراهم می کرد و کلاهبرداری خود را در کپسول مقررات و آیین‌نامه ها می ریخت. ابزار دزدی خانه حاکم که تا آن تاریخ چوب و چماق و توسری و شلاق و دگنک بود، به کاغذ و قلم و پرونده مبدل شد و چون کار قلم کندتر از کار چماق است، طبعاً دزدی ها محرمانه تر و محترمانه تر انجام می گرفت. روی کاغذ کارها را رو به راه می کردند تا اگر مفتش آمد رسوایی بار نیاید. با اطمینان به شما می گویم که همان یک جفت سیلی از هر اعلامیه و بخشنامه و قانون و نظامنامه و پندی فصیح تر و مؤثرتر و نافذتر بود و تا سالها بعد صدای سیلی سرتیپ میمند در قصبه ما به گوش می رسید و مردم در یادآوری حوادث سالهای بعد به عنوان مبدأ تاریخ می گفتند: سالی که مفتش شاه آمد و خانه حاکم را سیلی زد، یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد پیش از آن سال، یعنی با 1 جفت سیلی در قصبه ما عصر جدیدی آغاز شده بود. خب شنوندگان عزیز، مفتش شاه رو شنیدید به قلم مرحوم ابوالقاسم پاینده. انشالله پسندیده باشید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش، تا قصه دیگر در رادیو سبا، خدا نگهدار.